أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. اموری که تاکنون تفصیحاً یا تلویحاً بیان شد عبارت است از اینکه تزکیه از زکات است. زکات معنی نمو و تزکیه یعنی روح پروری و نمو به روح. این معنای تزکیه است. امر دوم این است که این تنها شایسته است بلکه باید بر هر انسانی واجب است که خود را تزکیه کند تا از خطر برهد به فلاح برسد. فرمود به اینکه قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی و صلی. اونها که در رشد و نمو به جانشون تلاش و کوشش کرده اند به فلاح رسیدن. اونها که در تزکیه روح تلاشی نکرده اند خسارت میبینند و مانند. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که اگر کسی موفق شد به تزکیه روح حق خود ستایی ندارد که خود را با این کمال معرفی کند. سرش این است که قرآن کریم فرمود به ما بکن من نعمتن فمن الله. اگر همه نعمت ها از ناحیه خداست، خواه نعمت هایی که به انسان داده شد، خواه نعمت هایی که در خارج وجود انسان است، کسی حق ندارد خود ستایی بکند. چون معنای خود ستایی این است که من مالک این نعمتم و خودم این را فراهم کردم، در حالی که این چنین نیست و این می شود ظلم. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که اگر کسی تهذیب و تلاش و کوشش کرد و کمالی را به دست آورد، گذشته از این که اجر اخروی او در قیامت محفوظ است، معرفی او در جهان هم از بین نمی رود. خداوند مردان الهی را معرفی می کند، اونها را تزکیه می کند، اونها را می ستاید، با سلام، با صلوات، با تأیید، با درود از اینها به عظمت نام می برد. گاهی با اسامی مشخص نام می برد، مثل که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، یا سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، یا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و مانند آن. گاهی به یک عنوان جامع نام میبرد و معرفی میکند، مثل که آنچه درباره متقیان است، مؤمنان است، محسنین است، که ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الذین کذا و کذا. اینها با عناوین عام خداوند از اینها تجلیل میکند. پس اگر کسی تزکیه کرد، گذشته از این که اجر اخروی او محفوظ است، پاداش دنیایی او را هم خدا حفظ میکند و سلام میفرستد. وقتی که بر انبیا سلام میفرستد، میگوید اینها از بندگان مؤمن ما هستند و کذالک نجزی المؤمنین. صلوات هم که در سوره مبارکه احزاب هست، که والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداوند بر شما صلوات میفرستد، ملائکه خدا بر شما صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند. پس این پاداش ها که مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت است محفوظ میماند. مطلب پنجم این است که در این پاداش دادن حق هیچ کس ضایع نمی شود ولو به اندازه فتیل. ولا یظلمون فتیلا. فتیل را گفتن اون جرم کوچکی است که با سرانگشت پیچیده می شود، مفتول می شود. مثل اینکه انسان یه حبه برنج را با دو انگشت خودش می پیچوند، مفتول می کند. یا نه، اون نقطه‌ای که در حسه خرماس او رو میگن فتیل، و اون نقطه‌ای که در زهر حسه خرماس او رو میگن نقیر، و اون پوست نازکی که روی حسه خرماس او رو میگن قطمیر. گاه میگوین فتیل، گاه میگوین نقیر، گاه میگوین قطمیر، که همه اینها کنایه از آن است که به اندک چیزی خدا به کسی ستم نمی کند. حالا یا نقیر به اون معناست، یا نقیر به اون چیز که یک مرغ با منقار خود برمی دارد.
به هر تقدیر در قرآن کریم آمده است که مثقال ذره خدا به اهلی ضربه می کند که در بحث های قبلی یاد شده است. ان الله لا یلدم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها لمن یشاء. این مثقال ذره از قطمیر و نقیر و فتیل هم کوچکتر است. خب این کنایه از آن است که ذره ظلم در دستگاه خدا نیست. پس هر کسی کار خیری انجام داده است یعنی موفق شد به تحصیل کمال، خدا اثر او را در دنیا یا آخرت یا هر دو حفظ می کند. پس ظلمی در کار نیست. این هم مطلب پنجم. مطلب ششم شأن نزولی است که برای این آیه یاد کردن. گفتن عده‌ای از یهودی ها آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بچه خردسالی را هم به همراه داشتن. عرض کردن این بچه گناهی دارد یا نه؟ مثلا حضرت فرموده باشد نه. بعد گفتن که همونطوری که این بچه بی گناه است ما هم بی گناهیم. اگر روز گناه کردیم شب خدا می بخشد و اگر شب گناه کردیم روز خدا می بخشد. بعد این آیه نازل شد. فرمود الم تر الی الذین یزکون انفسهم، چرا گناهان شما رو می بخشد؟ شما چه خصیصه ای دارید که دیگران ندارند؟ حالا این شأن نزول چه تام چه ناتمام، اصل مطلب حق است و اختصاصی هم به یهودی ها ندارد. منتها این گروه بیش از دیگران خود پرستن بلکه نجات پرستن. قرآن کریم از تزکیه اینها به خودخواهی و خودستایی و نجات پرستی اینها خبر میدهد. در باره آخرت هم خبر میدهد، در باره دنیا هم خبر میدهد. در باره آخرت آیه 80 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این بود که بقالو لن تمثل النار الا ایام معدوده. اونا میگوین ما اگر در قیامت هم عذاب بشویم می چند روزی بیش نیست، بعد به سعادت ابد میرسیم. لن تمثل النار الا ایام معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این که میگویید ما بیش از چند روزی معذب نیستیم، یک میثاقی و عهدی از خدا دریافت کردی؟ خدا به شما وعده داده است تا خلف وعده نکند یا به صورت گزاف و گسره فریه میبندی؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. این درباره عذاب آخرت. درباره این که اهل بهشتن آیه 111 سوره مبارکه بقره کافی بود که گفتن قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. بهشت فقط مال یهودی هاست. این حرف یهودی ها. مسیح ها میگن بهشت فقط مال مسیحی هاست. این که میگن لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، نه یعنی یهودی میگوید که بهشت فقط مال یهودی و نصارا است، نه به این معناست که نصارا میگن بهشت فقط مال یهودی ها و نصارا است، بلکه هر کدام بهش را منحصر به خود می داند. وقالو لنگت خلال الجنه الا من کان هودن، یعنی قالت الیهود لنگت خلال الجنه الا من کان هودن، وقالت النصارا لنگت خلال الجنه الا من کان نصارا. لذا نه تنها مسلمین را محکوم می دانند، یک دیگر را هم محروم می دانند. قالت الیهودو لیست النصارا علا شی، قالت النصارا لیست الیهودو علا شی. اینا یک دیگر را قبول ندارد. قرآن فرمود به این که شما نجات از آتش را مال خود می دانید، این که ورود به بهشت را مال خود تلقی کردید، دلیلتون چیست؟ هم در مسئله لن تمسن النار الا ایام معدوده از اونها برهان طلب کرد، همود اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون، هم در اون آیه 80 از اینها برهان طلب کرد، هم در آیه 111 همون سوره بقره برهان طلب میکنند. بفرمایید که تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. در اونجا فرمود آیا میثاقی گرفتید؟ این میثاق برهان است. در اینجا به اصل برهان ارجاع میدهد که هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. مشابه این تعبیر که مربوط به مجموعه دنیا و آخرت است در سوره مائده آیه 18 آمده است که قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. اونگاه برهان قائم میکند که شما اگر احبای خدایید و ابنای خدایید و منظورتون هم بنوبت تشریعی است، بلومه یعده بکن بدونو بکن، شما گناه کردی و خداوند هم برابر این گناه شما را عذاب میکند. فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر مما خلق، شما مثل دیگرانی، بل انتم بشر مما خلق، مثل دیگرانی، بشر مخلوقی. اونگاه یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء و لله ملك السماوات و الارض ما بینهما و الیه المصیر. پس هیچ خصوصیتی برای یهودیا و مسیحیان نیست. در سوره مبارکه جمعه یه برهانی مربوط به آینده از اینها طلب میکند. در سوره بقره دلیل گذشته را طلب کرد. در سوره جمعه دلیل آینده را طلب میکند. در سوره بقره فرمود اگر شما از جهنم نجات پیدا کردید، میثاق نشون بدید، وعده نشون بدید که خداوند به شما این وعده را داده باشد. این مال گذشته است. اگر قبلا خدا یه همچه وعدی به شما داد، شما حق دارید بگویید که ما در آتش نمی سوزیم مگر چند سباهی. در سوره جمعه نسبت به آینده وعده می دهد. فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اگر شما راست میگید جزی اولیاء اللهید، خب چرا به دنیا گرایش دارید و چسبیدید؟ خب تمنی مرگ کنید، چرا از مرگ میترسید؟ مگر میشود محب از محبوب به حراست؟ شما اگه جز احبای خدایید، خب باید به لقاء الله دل بسته باشید، چرا فرار میکنید؟ این برهان نسبت به آینده است، برهان تجربی است. اون میثاق قبلی است. پس نه قبلا شما یک میثاقی دریافت کرده اید، نه الان یک شاهد زنده‌ای به همراه دارید. و اونجا که گذشته و آینده شما را مثل دیگران تعبیر میکند همان است که در سوره مائده بیان شد. بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اینها یا مربوط به بهشت بود، یا مربوط به جهنم بود، یا مربوط به مجموعه بهشت و جهنم. و همون که مربوط به خصوص دنیاست که نجات پرستی اینها را نشون میدهد، همون آیه است که در سوره بارکی آل عمران مبسوطا بحث شد، آیه 75. همون بمین اهل کتاب من ان تأمنه به قنطار یعدی الیک و من هم من ان تأمنه به دینار لا یعدی الیک الا ما دمت علیه قائم ذالک به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. همون گرچه بعضی از اهل کتاب در اثر ایمانی که به پیغمبرشون داشتن اهل نجات و وفا و صدق و امانتن، اما عده دیگر این چنین نیستن. گروهی از اهل کتاب کسانی هن که اگر شما یک دینار به عنوان امانت پیش اینها بسپرید، اینها خیانت میکنن. چه رسد به بیش از یک دینار، چه رسد به این که امانت نباشد، ذخایر کشور شما باشد. به من ها من این تأمن ها به دینارین لا یعدی الیک، مگر اینکه شما قیام بکنی حق خودت بگیری، الا ما دم تعلیه قائما. چرا؟ نه برای که اینا مال دوستن، زرندوزن، تنها این نیست. اینا البته دنیا دوستن، مال دوستن، زرندوزن، همه این رذایل رو دارن، اما عمده و نجات پرستی اونهاست. ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یعنی مال غیر یهود برای یهود حلال است. عمده این است. اونا خودشون را اهل کتاب میدونن، شما را امی میدونن، بعد میگن به این که اگر امیین یک امانتی را به ما بدهند، چون اینها محدور المالند، محترم المال نیستن، مالشون برای ما حلال است. یک دینار به عنوان امانت، چه رسد به مال فراوان و معدن، اونم بدون امانت دستشون برسد، با این نجات پرستی دست بردار نیستن. تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید اون چه که بشر را الان دارد می‌سوزاند و مشکل عصر کنونی است، همین نجات پرستی و خودخواهی است. با کافران میشود زندگی کرد، کفر مشکلی ندارد. یعنی سلب ایمان و بی ایمان بودن جهان را نمی سوزند. اما همون بیان نورانی سالار شهیدان صلوات الله و سلام علیکم بود، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اون حریت اگر نباشد دنیا تو آتش می سوزد. تعلیل قرآن کریم هم نسبت به مشرکین و امثال مشرکین این است که همون فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نه چون مؤمن نیستن این ندارن کافرن به جنگ اونها قیام بکنید، نه. خب الان کافر است در جا خود در زندگی میکننده، کاری با شما ندارد. بلکه در سوره ممتحنه فرمود کافری که با شما کاری ندارد، بدرفتاری نکرد و نمی کند، نه تنها با او زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، نسبت به او احسان کنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، نسبت به او احسان کنید، نیکی کنید. ان الله یحب المقسطین، گذشت کنید، با بزرگواری با اینا رفتار کنید. اگر کافر خب بالاخره میسوزه دیگه. با کافر، چه فرد کافر چه دولت کافر، چه ملت کافر چه دولت کافر، همون مادامی که در صدد اسلام زدائی نیستن، با مسلمین بدرفتاری نکردن، کاری با اسلام مسلمین ندارن، به عنوان بشر یه زندگی مسالمت آمیزی با اونا داشته باشید. خدا نهی نمی کند که شما با اینها زندگی کنید، محشور باشید. البته طهارت و نجاست صاحب دیگه است، بلکه نسبت به اینها بر رو احسان و نیکی کنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با قسط و عدل رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، بلکه از این را جذب میشه. انما ینهاکم الله عن الذین کذا و کذا، اونا که اسلام زدائی کردن، در تبعید و کشتن و زجر مسلمین کشیدن، با اونها باید قطع رابطه کنید. خب پس قرآن میفرماید میشود ملت مسلمان با ملت کافر یه زندگی مسالمت آمیزی در کنار هم داشته باشد. اما چرا با ائمه کفر به جنگی؟ برای که انهم لا ایمان لهم، هیچ مواثیق بین الملل، هیچ تعهد بین الملل، هیچ قطعنامه بین الملل، هیچ روابط بین الملل، هیچی رو محترم نمیشه برن. با یه همچه مردم که نمیشه زندگی کرد که خرید و فروش بکنید، حاضر نیستن سمن رو بپردازن یا مسمن را تعدیه کنن، پول شما پیش اونا باشه بلوکه میکنن، چیز رو خریده باشید نمیدن. اینا لا ایمان لهم. و دولتی که یا ملتی که به هیچ میثاق و تعهدی پابند نیست، اصلا نمیشه با او زندگی کرد. اون چه که الان جهان را میسوزاند این دوتا شعار ننگین کفر است و سهیونیست ها. یکی لیس علینا فی الامیین سبیل است، یکی هم لا ایمان لهم هست که هرگز نمیشه با اینا زندگی کرد. بالاخره یا انسان با چیزی بفروشد، یا با چیزی بخرد، یا با سفر تجاری کند، یا سفر فرهنگی کند، یه تعهد متقابلی است. اونا که ایمان و تعهدها و مواثیقشون محترم نیست، نمیشه با اینا زندگی کرد. بالاخره هر ملتی پیش خود یه مقدساتی دارد، به او سوگند یاد میکند. اگر سوگند یاد کردن به یک چیزی، این سوگند اینها پیش اینها مقدس نبود، بدون سوگندم یقینا مقدس نیست. پس خطر این است که یکی لا ایمان لهم، یکی هم لیس علینا فی الامیین سبیل. اون چی که الان خطر صهیونیست هاست در نوع منطقه خاور دور یا نزدیک، همین لیس علینا فی الامیین سبیل است که اینها یزکون انفسهم. لذا ذات اقدس اله و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کی خود ستایی میکنن، خودشون رو برتر میبینن. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء، هیچ کسی حق ندارد خود ستایی کند، فقط خدا تزکیه می کند. اولیای خدا بدون اجازه و اذن خدا سخن نمی گویند، اگر که اون چه در کلمات ائمه علیهم السلام سخن از خود ستایی است، این معلوم می شود که به اذن الله دارن خودشون رو معرفی می کنن. این همون بل الله یزکی من یشا است. در راه طائف وجود مبارک است امیر با وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه ما یک نجوایی کردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این نجوا از طرف خداست. یعنی من اگر یه وقت خصوصی با علی ابن ابی طالب داشتم، این به عنایت و اذن الهی است. بر اساس اون قرب نوافل که فریقین نقل کردن، مرحوم کلینی هم در کافی نقل کرد، انسانی که به مقام ولایت رسید ولی الله شد، زبان او زبان خداست. یعنی خداوند در مقام فعل نه در مقام ذات زبان گویای این ولی الله می شود. اون وقت این ولی خدا که سخن می گوید با لسان الله حرف می زند، که این روایت از نظر سند در کمال صحت است و از نظر شهرت هم فریقین نقل کردن و جز غرر روایات ماست که لا یزال یتقرب عبدی المؤمن بی الیه به نوافل حتی احب به و فیضا احببته کنتوس هم اهل لذی یسمه و به و بسر اهل لذی یبسر و بها و لسان اهل لذی ینتقو به. من در مقام فعل زبان گویای اویم، او حرف میزند ولی با زبان من حرف میزند، لذا میشود معصوم. روی این حدیث شریف قرب نوافل گاهی ائمه علیهم السلام مجاز بودند که خودشون رو معرفی کنند. پس دو مطلب درباره این هاست، یکی این که تا اذن نداشته باشند سخن نمیگویند، دوم این که وقتی هم که میخوان حرف بزنند به لسان الله سخن میگویند. اما این که تا اذن نداشته باشن حرف نمیزنن، این همون در فرازهای زیارت نورانی جامعه کبیر هست که در وصف ائمه علیهم السلام همون وصفی را که خدا در سوره انعام برای ملائکه ذکر کرد، همون وصف در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است. اون وصفی که خدا در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد این است که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. یعنی ملائکه بندگان مکرم الهی هم بدون اجازه خدا هم سخن نمیگویند و تا خدا دستور ندهد اونا حرف نمیزنند. اونا همیشه لاحقن، سابق نیستن. لا یسبقونه، یعنی لا یسبقون الله تعالی، لا یسبقونه بالقول و هم، یعنی ملائکه که عباد مکرمن، به امره یعملون. خب همین وصف برجسته‌ای که خدای تعالی در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است که اینها بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این مطلب اول. مطلب دوم هم همین حدیث قرب نوافل است که اگر اولیای خدا سخن میگوین به لسان الله حرف میزنن نه به لسان خودشون. بعد از تمامیت این دو مقدمه به دو امر معلوم میشود که اگر اهل بیت علیهم السلام گاهی خود ستایی کرده ام، هم به اذن الله هست و هم در حقیقت کلام الله. و اگر اونها خودشون رو معرفی نمی کردن هرگز ما اونها رو نمی شناختیم. در مسئله تزکیه اگر اینها زبان خدا باشن قرب فرائض می شود، یعنی خدا گوینده باشد اینها بشود لسان الله، و اما اگر الله لسان اینها باشد یه قرب نوافل است. در مسئله تزکیه که روان نیست مگر به اذن خدا، در اون نامه 28 نهج البلاغه که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه برای معاویه علیه من الرحمن ما یستحق مرغوب فرمودن کاملا محسوس است. در اون نامه که جواب نامه معاویه است، حضرت خودش رو معرفی میکنند، اهل بیت رو معرفی میکنند چون معاویه تقریبا نامه های نصیحت آموز و آمیزی برای حضرت می نوشت، گاهی برای حضرت امیر می نوشت: ای علی، خدا حق است، قیامت حق است، بهشت هست، جهنم است، از خدا بترس. با این نامه ها عوام رو فریب می داد دیگر، نامه هایی که دلالت بکند بر نفی آخرت که نمی نوشت. شما نامه هایی که معاویه برای حضرت امیر سلام الله علیه می نوشت بخونید، می بینید عین یک زاهد راهب صومعه نشین حرف می زند، در حالی که به همین معاویه در شام گفتن چرا در ظرف طلا آب نخوری، و ما از پیغمبر شنیدیم که کسی ظرف طلا رو مورد استفاده قرار بدهد شکمش آتش می بیند. گفت بله منم شنیدم، اما انی لا عرب زاله که بغزا، گرچه من شنیدم پیغمبر فرموده ولی به نظر من عیبی ندارد. این هم شهاده است. وقت نامی که برای معاویه می نویسد، برای است امیر می نویسد، نامی نصیحت آموز است که ای علی از جهنم بترس، بهشت حق است، مرگ حق است، از این قبیل. نامه های حضرت در نهج البلاغه جمع شد، اما نامه های معاویه ملعون را در بخشی از شرح نهج البلاغه نامه ها هست که چه نه نامه معاویه می نوشت. این نامه 28 نهج البلاغه جواب یکی از نامه های معاویه است. در بخشی از اون نامه ها آمده است که تو سخن از فاضل و مفضول گفتی، سائس و مسوس گفتی، تو چه کار بین حرفه ها، تو چی میدونی فضل یعنی چی، فاضل کیه، مفضول کیه، سیاست یعنی چه؟ و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان، فذکرت امرا ان تمع تذرك کله و ان غسل لم یلحق که فلمون، و ما انت بالفاضل و المفضول و سائس و المسوس و مال طلقاء و ابناء طلقاء، شما آزاد شده های ما بودید، شما رو چیکار بین حرفا، مال طلقاء و ابناء طلقاء و تمییز بین المهاجرین و الانصار و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقاتهم، حیات لقد هن قدن و قدهن ریس منها و تفقه یحکم فیها من علیه الحکم لها الا تربع ایها الانسان حالا ولعه، که بشین سر جات، تو چیکار بین حرفا داری؟ بعد فرمود، بعد چند جمله فرمود: ولیکن به نعمت الله احدث، حالا شروع کرد به شمارش فضائل خانوادگی، فرمود از باب این که خدا فرمود اما به نعمت رب که فهدید، من از این راه سخن میگویم نه از راه تزکیت المرد نفسه، ولیکن به نعمت الله احدث، فرمود این قوم من استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین و الانصار ولکلهم فضلون، خیلی ها در راه خدا چه مهاجر چه انصار شهید شدن، هر کدام فضیلتی دارن، اما حتی دست تو شده شهیدونا قیل سید و شهده، از مهاجر و انصار در جبهه های اسلامی خیلی ها شهید شدن، هر کدام به فضلی رسیدن و دارای فضیلتی هن. اما از خانواده ما اگر کسی شهید شد می شود سید شهده، چون حمزه سید شهده. و خصه رسول الله صلی الله علیه و سلم به 70 تکبیرتن عند صلاتی علیه، هنگام نماز میت بر او 70 تکبیر گفت. اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله ولکل فضل حتی اذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قیل التیار فی الجنه و ذو الجناح، همو تو جبهه های جنگ خیلی ها هستن که دست رو از دست میدن، و همه اونها که دست هایشون رو در راه خدا دادن از فضیلت الهی برخوردارن. اما از خانواده ما اگر کسی دستش رو در راه خدا بدهد می شود تیار، جعفر تیار همین است دیگه، ذوالجناحین، که این در بهشت با ملائکه پرواز میکنه. بعد عمود و لولا ما نهى الله عنه من تزکیت المرء نفسه لذکر ذاکر فضائل جمه تعرفها قلوب المؤمنین ولا تمجها آذان السامعین. فرمود اگر خدا نهی نکرده بود که خود ستایی نکنید، گویندهی می گفت، نفرمود من خودم می گفتم، می گفتن فضائل فراوانی که دلهای مؤمنین آشنا بود می پذیرد و گوشهای دیگران هم رنج نمی برد. این حرفهای ما و فضائل ما هم دلنواز است، هم گوشخراش نیست، هم تعرفها قلوب المؤمنین، هم لا تمجها آذان السامعین. بعضی حرفهاست که رنج و تعب و خستگی و خراش در گوش ایجاد می کند. فرمود اگر شنونده فضائل ما را بشنود گوشش خراشیده نمی شود، متأثر نمی شود، طرد نمی کند. مؤمنین هم دلش این حرفا را می شناسد و می پذیرد. بعد اون جمله بلند را فرمود که انا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، که خیلی حرف بلندیست البته. خب به هر تقدیر مؤمنینی که تربیت شده این مکتبند نه تنها سعی میکنن خود ستایی نکنن، اگر از اونها تعریف شد اونها رنج میبرن، یه حساب مستقیمی با خدای خود باز میکنن. و اون را در نهج البلاغه خطبه 193 در وصف متقیان این چنین فرمود، فرمود مردان متقی این چنینن: اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له فیقول و انا اعلم به نفسی من غیری و ربی اعلم بی منی به نفسی، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. اون مردان با تقوا کسانی هستند که اگر یکی از اینها را تزکیه کنند، تعریفی از او بکنند، از این تعریف تزکیه می ترسد که مبادا فریب بخورد، مغرور بشود، با خدای خود این سخنها را می گویند و در بین خود و خدای خود این حرفا را دارند. می گوین انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم را بهتر از دیگران می شناسم، و ربی اعلم بی منی به نفسی، خداوند مرا بهتر از من می شناسد. چون خیلی از خاطراتی است که انسان در نهانخانه دلش ذخیره کرده است و نمی داند اینها به سود یا زیان او، که فهمون این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اگر حرف روشنی زدی جهر و آشکار گفتید خدا جهر را می شنود، یک راز نهانی شما را می داند بدون نگفته باشید، دو اون چی که خودتون مخفیست بر شما خودتون نمی دانید هم خدا می داند، سه لذا مردان با تقوا می گوین انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم را بهتر از دیگران می شناسم، و ربی اعلم بی منی به نفسی، خدا مرا بهتر از من می شناسد. بعد عرض میکنن خدایا اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا اون چرا که اینها درباره من گفتن مرا به اینها مؤاخذه نکن و مرا بهتر از اون حدی قرار بده که اینها درباره من گمان دارن، و اون چرا که اینها نمیدانن بیامرز. مسئله تزکیه این خطر را دارد که خود انسان اگر خودش رو بستاید خب این خطر است، برای اینکه کسی که مالک هستی خود نیست و هستی او مال خداست، برابر آیه ما بکن من نعمت فمن الله، نعمتی که دارد خدا به او داده است، این اگر خود ستایی کند خب ظلم است دیگر، و هیچ لحظه هم مالک این نعمت نیست، این درباره خود ستایی خود آدم. اما اگر دیگران از آدم تعریف کردن بالاخره خوشش میاد، انسان خوشش میاد. در اون عهدنامه هسته امیر سلام الله علیه به مالک اشتر این چی آمده است؟ فرمود مالک گرچه شیطان هرگز انسان را رها نمی کند، اما این دل اعتراع، یعنی اونجایی که دارن از تو تعریف می کنن، اون دیگه خط مقدم حمله آتش است. یه وقت هست که دوتا جبهه که با هم جنگ میکنن، تک تیراندازها گاهی تیر رنگ میکنن، گاهی هم حمله شروع میشوند. شیطان همیشه به عنوان تک تیرانداز مرتب تیراندازی میکند، این آنی انسان را رها نمیکند. اما وقت حملهش اون وقتیست که دران از آدم تعریف میکنن، این تو عهدنامه مالک هست. همون اون لحظهی که دران از تو تعریف میکنن، اون همون خط آتش شیطان است که در حالا حمله میکنه. چون آدم وقتی خوشش آمد، همین این خوشایند خودش سیئه است، برای اینکه باور میکنه، خیال میکنه مال اوست. همه ظلم ها که ظلم های مالی نیست. خب اگر کسی مال غیر را که امانت است مال خود بداند، این ظلم فکری است دیگر. اگر همه این نعمت ها امانت است، روزی داد روزی میگیرد و الان ما امین اوییم، اگر به عنوان مالک لبخند زدیم خوشمون آمد، این تبدو ما فی انفسکم او تخو یا حاسب کن به الله دیگر، اگر در این حال خودمون رو مواظب نباشیم حمله میکنن، این حال غفلت است دیگر. چون انهو یراکم هوه و قبیلهو من حیث را ترونهم. هر لحظه ای که شما شیطان را ندیدید و غافل بودید، او دیگه لحظه حمله اوست، از راهی می آید که شما او را نمی بینید. لذا در عهدنامه مالک آمده است که اون وقتی که از تو دارن تعریف می کنن این در اعتراع والمد، بدان که زمان حمله شیطان است، مواظب باش که تحویل نگیری. این خب، پس الم تر الالذین یزکون انفسهم، این بخش اول آیه، بلی الله یزکی من یشا، که حق کسی زایه نمی شود. این بخش دوم، ولا یظلمون فتیلا. الحمدلله.